حتی شگرفی که تا الان در حوزه زن و خانواده در کشور ما اتفاق افتاده، اما به نسبت آنچه که مد نظر امام راحل بزرگوار و مقام معظم رهبری در جایگاه با کرامت زنان هستیم فاصله زیاده و راه برای پیمودن زیاده. هرچند که ما در این زمینه الحمدلله نسبت به کشورهای غربی خب روند ما متفاوت هست به دلیل وجود ارزش‌های اسلامی و غرب اون ظلمی که در حق زنان کرده و متاسفانه همون ظلم رو الان داره تسری میده به کشورهای مسلمان و ترویج فرهنگ مدگرایی و اومانیسم و برهنگی فرهنگی رو داره، متاسفانه داره آسیب میزنه به پایه‌های زندگی خانواده های ما و ما باید جلوی این رو با تقویت مؤلفه های هویت بخش دختران و زنان به عنوان پایه های تربیتی جامعه حتما در نظر بگیره. و من فکر میکنم بزرگترین کاری که مجلس شورای اسلامی میتونه در دوره 11 انجام بده تأمین زیرساخت های قانونی برای ارتقای کرامت بانوانه در تمام زمینه ها
انشالله.
و نظارت بیشتر و همینجا هم ما دست یاری دراز میکنیم به سوی دانشمندان، اندیشمندان و صاحب نظران حوزه زن و خانواده که در قالب اندیشکده ها و در قالب اساتید و کنشگران فعال فرهنگی زن و خانواده در اجتماع فعالیت میکنن که نظرات ارزشمندشون رو به ما در مجلس شورای اسلامی برسونن. از هر جایگاهی که باشین تلاش میکنیم که انشاءالله پایه های هویتی زن و خانواده رو انشاءالله قوی کنیم و زن تراز انقلاب اسلامی و زن تمدن ساز نوین جهان اسلام رو در ایران انشاءالله تربیت بکنیم و نسل آینده رو انشاءالله تقدیم امام اسد جل الله تعالی
انشاءالله. سپاسگزاری میکنم، لطف کنید باشید که انشاءالله در بخش پایانی هم میخواید
عذرخواهی میخوام
خب.
بکنم
پس اجازه بدید یک سوال
نمایندگی میخوام از شما خدا
خواهش میکنم اجازه بدید یه مطلب دیگه هم در میون بگذاریم با شما و بعد هم تشریف ببرید اب نداره. یک دو تا موضوع هست، بعضی از حدودا 15-16 دستگاه و نهاد راجع به عفاف و حجاب به هر حال نماینده دارن تصمیم میگیرن. در بعضی از این نهادها و سازمانها افرادی تصمیم میگیرن که خانم نیستن، آقا هستن. به نظر میرسه مجلس باید ورود پیدا بکنه این مطلب رو حل بکنه، یعنی نظارت داشته باشه. دومین موضوع هم پوشاک هست. ببینید الان چادر بسیار گرون هست و خیلی از خانواده های متدین و متشرب واقعا نمیتونن بخرن، گرونه. مانتوهایی که تو جامعه هست زیبنده زنان مسلمان نیست، ساعتها باید بگردن تا آنچه که مد نظرشون هست پیاده بکنن. به نظر میرسه مجلس باید ورود پیدا بکنه، نظارت بله. بکنه.
ما در این زمینه برنامه هایی داریم.
بله.
مثلا نکته خوبی رو اشاره فرمودید.
من چون
4 سال گذشتم دبیر بنیاد عفاف و حجاب بودم در استان قزوین.
بله.
دقیقاً همین مسائل رو پیگیری می‌کردم. ببینید ما اولاً باید در واقع کارگروه مد و لباس اسلامی ایرانی در کشور که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به طور ویژه فعال بشه. متاسفانه
اما این کارگروه هست،
این کارگروه هست ولی فعالیتش چندان نیست و یکی از کارهای نظارتی ما این خواهد بود که این کارگروه رو به طور ویژه فعال بکنیم. ثانیاً بحث نهاد زنان و خانواده ریاست جمهوری که خب متاسفانه در 4-5 سال گذشته علل خصوص در حوزه بحث ترویج فرهنگ عفاف و حجاب بسیار ضعیف عمل کرده و عمل کردش مورد رضایت خانوم ها نیست. حتی خانوم هایی که کاملا هم حجاب شرعی رو رعایت نمی کنن وقتی باشون صحبت می کنیم میگن ما دوست داریم لباس عفیف بپوشیم، می گردیم پیدا نمی کنیم و چون پیدا نمی کنیم این لباس ها رو تهیه می کنیم. پس وظیفه حاکمیت و دولته که این البته اسلامی ایرانی ایشالله آماده بکنه
انشالله.
بعد از اون بحث سازمان فنی و حرفه‌ای کشور که به طور ویژه به دلیل اینکه طراحان لباس در این گروه قرار میگیرن باید بتونه با دانشگاه ها و واحد های دانشگاهی مثل جهاد دانشگاهی و دانشگاه های فنی و حرفه‌ای که در رشته طراحی لباس الان الحمدلله اساتید خوبی رو پرورش دادن ارتباط بگیرن. این ارتباط کاری تبدیل بشه به محصولاتی با برندینگ و در واقع با نشان ایرانی که بله. در واقع بیان نمایشگاه های فصلی و سالانه افاف و حجاب و پوشاک اسلامی ایرانی رو تولید کنن
و خانم دکتر یه فکری هم باید برای گرانی پارچه هم بکنن وزارت صمت هم به بله.
بله بله نقش آخرم بگم که سازمان صنعت معدن و تجارت
بله.
و وزارت در واقع صمت بسیار نقش مهمی داره که بعد از اینکه این طراحا آمدن طراحی کردن برندینگ کردن محصول اینها رو به صورت گسترده در کشور با حمایت از تولید کالای ایرانی تولید بکنن و جلوی قاچاق بالای لباس خارجی رو به کشور هم
انشالله.
بگیرن که ما بتونیم شاهد وجود لباس‌های زیبا و فاخر ایرانی اسلامی در کشور باشیم که سلیقه دختر زیبا پسند ایرانی رو بتونه انشاءالله تأمین بکنه
انشالله.
و چه بسا که بتونیم این لباس‌های زیبای ایرانی رو به خارج از کشور هم صادر بکنیم
انشاءالله. خیلی متشکرم از اینکه با ما همراه بودید خانم دکتر مهمان.
از شما و از مهمانان عزیز برنامه و از همه مردم شنونده تشکر میکنم. ایام رو مجدداً تبریک میگم علی خصوص مادران ایران اسلام.
سپاسگزارم. ما هم به شما تبریک میگیم و خدا نگهدارتون باشه.
روز بخیر. شادکام باشید انشاءالله.
سپاسگزارم. شما دوستان عزیز شنونده و بیننده از طریق برنامه کاربردی ایران صدا میتونید ما رو ببینید و بشنوید، نظری هم داشتید با شماره تلفن 162 در میون بگذارید. خانم حکیمیان.
بله خدمت شما.
عذرخواهی میکنم. من این تاریخ 42 ساله انقلاب رو وقتی نگاه میکنم، چون ما زنانمون قبل از اسلام خب یه کرامتی داشتن که حالا بگم نداشتن نمیشه، به هر حال خیلی ضعیف. بعد از اسلام به گونه دیگری بودن و بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی این کرامت واقعا در همه جهات مورد توجه قرار گرفت. بهره‌مندی بانوان از دعای خیر پیامبران که تو کرامت زن در قرآن هست، کرامت و شخصیت اجتماعی اونها بود، دفاع از حقوق زنان در قرآن هست، اینها همه به صورت هم یک کار ارزشی و هم به صورت یک کار قانونی به جامعه اومد و زن رو به عنوان یک پیشگام و پیشتاز حتی معرفی کرد. سیر تاریخی و فلسفی اون رو از زبان شما بشنویم که چه نقشی میتونه این کرامت در تربیت نسل آینده داشته باشه.
انشاءالله. من قبل از اینکه این سوال ارزشمند شما رو جواب بدم، چون بحث حوزه حجاب و عفاف
بله.
وقتی مطرح شد لازم دونستم یه چند تا اصلاحیه وارد کنم به مباحث، اگه اجازه بفرمایید.
خواهش میکنم بفرمایید.
در موضوع عفاف و حجاب، با توجه به اینکه پدیده عفت ورزی، پاک زیستی، اخلاق مداری و حیا و پوشش همراه با عفت که بهش میگیم حجاب
بله.
اینها مرد و زن نداره، یعنی
همینطوره بله.
ما چه بسا که ما قبل از اینکه در قرآن کریم توصیه به خانم ها بشود برای حیا و عفت داشتن، به مردان توصیه شده، بلا فاصله این آیه در مورد زنان هم در سوره نور تکرار شده.
درسته بله.
و نکته حائز اهمیت که متاسفانه سالهاست فراموش شده، بر اساس مبانی دینی، احادیث و روایات توصیه و مطالبه عفت ورزی زن رو مکتب اسلام از مرد مطالبه کرده، یعنی از مردان خواسته که مراقبت کنید، تربیت کنید زنانتون رو به سمت پوشش عفیفانه و رفتار همراه با عفت.
بله.
و ما غفلت کردیم، یعنی در طی سالیان گذشته توی همین 42 سالی که باید خیلی جدی بهش میپرداختیم، غفلت کردیم در مورد تربیت پسرانی که مردانی باشن، که ضمن این که خودشون عفت مردانه و پسرانه رو رعایت میکنن که تعریف شده است در فرهنگ اسلام و حتی ایران.
بله.
عفت ورزی مردانه در فرهنگ ایران باستان هم جایگاه خودشو داشته و در فرهنگ اسلام بسیار رفیع است. متاسفانه در کتب مدارس، دانشگاه ها ما خیلی حرفی از عفت مردانه و پسرانه نمیزنیم. اشکال کجا پیدا میشه؟ در پوشش زنهای ما.
بله.
وقتی که تربیت نکردیم نسلی رو که عفت ورزی رو مطالبه کنه و حتی پدری کنه دخترشو در راه این که بتونه اخلاق مدار و پاک زیست زندگی کنه و حریم عفت خودشو در سطح جامعه و حتی خانواده رعایت کنه، نتیجه این میشه که خدای دشمن که به صورت جهانی برای عفت زدایی و حیا زدایی تلاش میکنه، تو کشور ما هم خودشو نشون میده. بنابراین این نکته خیلی حائز اهمیت و اتفاقا بنده اگه بخوام پیشنهاد بکنم خدمت شما برادر بزرگوار خودم، عرض میکنم که در مجامعی که میخواد در موضوع حیا، عفت، حجاب حرفی زده بشه، شایسته این هست که حداقل نصف و نصف آقایان و خانم‌ها حضور
باشن. بله بله درست،
چون هر دو نقش آفرینن، هر دو مؤثرن و وظیفه اتفاقا 70% مطالبه از مرد شده.
بله.
و نکته مهمتر از این هست که وقتی ما فضای مردانه جامعمون رو زائقش میره به سمت بدپوششی و ما ده ها مورد خود من به عنوان مشاور داشتم، تو کار مشاورم مواجه شدم.
بله.
خانم میاد میگه همسرم از من مطالبه بدپوششی داره، چیکار کنم؟ میگه مثلا بدون آرایش بیای بیرون آبرو من مقابل دوستان میره، چیکار کنم؟ میخوام بگم این که مردان جامعه ما زائقشون به سمت پذیرش بدپوششی یا بدحجابی یا خدای نکرده رفتارهای دور از عفت و حیای برازنده زن ایرانی مسلمان باشه، اون وقت ما چه مطالبه میتونیم از زنهای جامعه داشته باشیم؟ بنابراین تربیت نسل عفیف هم برای مردان و هم برای زنان به طور جدی باید بهش توجه بشه، که متاسفانه در بخش مردانش تقریبا من کاری جایی ندیدم. حتی توی مجمعی گزارش خواستم از بعضی از وزارتخونه ها و نهادها که بفرمایید چی در کتاب های پسرهای مدارس از عفت و حیای پسرانه و مطالبه از همسر و دخترشون دارید، جوابی نداشتن.
بیشتر روی زنان هست موضوع.
بله، و این اشتباه بزرگیه. وقتی قرآن کریم ابتدا به مردان تذکر عفت میده، قل للمؤمنات یغضوا من ابصارهم و الی آخر، بعد به زنها، چرا ما فقط این مسئله رو یک طرفه و کاریکاتوری برخورد میکنیم؟ و من بارها تو جلسات و همین مصاحبهام عرض کردم هیچ پرنده‌ای در جهان با تکون دادن یه بال پرواز نکرده تا حالا، و عطر شفا بخش حیا و عفت و در جامعه ما و کبوتر زیبا و دوست داشتنی حیا و عفت و پاکزیستی در جامعه ما با حرکت دو بال میتونه پرواز کنه.
امانت پیامبرم همینه،
تا حالا اتفاق نیفتاده.
بله درسته،
و خیلی ضعیف. و نکته بعدی این که ما یک آسیب جدی در طی این 40 سال داشتیم که دیگه نباید داشته باشیم، باید به زودی درستش کنیم. این هست که تو بحث کار کردن در موضوعات فرهنگی اجتماعی، موضوع عفاف و حجاب، موضوع رعایت قانون، موضوع به قول معروف احترام به مقررات شرعی و کم مصرف کردن، مصرف کالای ایرانی و هر موضوع ارزشی دیگه‌ای.
بله.
وقتی میخواد در یک جامعه هر جای کره زمین نهادینه بشه، یک حرکت همافزا و هماهنگ بین دستگاهی نیاز داره در کنار عزم ملی.
بله.
ما خیلی وقتا مردممون دوست داشتن پا شدن، بلند شدن و با دست خالی بعضی از مؤسسات مردم نهاد سعی کردن بعضی مشکلات رو حل کنن، ولی متاسفانه تا این ساعتی که بنده خدمت شما صحبت میکنم هنوز یک عملیات مشترک همراه با همدلی و وحدت و همراه با همافزایی بین دستگاه‌های ذیل نظام جمهوری اسلامی هنوز شکل نگرفته.
بله.
بعضی از دستگاه‌ها خونسا کننده هم دیگن، بعضیا موازی کاری میکنن، میلیاردها تومان پول هزینه میشه و بعضن نتیجه خاصی نمیگیره. این آسیب‌ها رو ما موظفیم در اسرع وقت هر کجا که هستیم تلاش کنیم که از بین بره، و من این مطالبه رو از نمایندگان محترم مجلس دارم.
بله.
و حرف آخر این که
خواهش میکنم
در حوزه 40 سال اخیر من یه موضوع دیگه هم عرض کنم.
بله.
ما در دهه دوم نشستیم در حوزه فرهنگی اجتماعی تو جلسات، بنده 30 سال عمرم رو تو این موضوع گذاشتم، تو جلسات نشستیم دهه اول رو نقد کردیم، تو هر جلسه در سطح هر وزارتخونه نهادی میرفتی همه اعضای جلسه اهم وقت جلسه رو خرج این میکردن که بله این کار باید میشد، نشد، این کار باید بشود، نشده و الی آخر.
بله.
و نقد افراد و سازمان ها و نهادهای همدیگر رو میکردن.
امروز هم همینه؟
بله. الان دهه دوم نقد دهه اول، دهه سوم نقد دهه اول و دوم، دهه چهارم ما هم دوباره صرف نقد سه دهه قبلی شد. من میخوام خواهش کنم به برکت میلاد با سعادت حضرت زهرای مرضیه و تقارنش با روز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی.
بله.
دیگه بذاریم کنار این نقشای 40 ساله.
بله.
و یه حرکت همراه با محبت و همدلی، نقد هرچی هم دیگر کردیم کافیه.
بله.
یعنی گرهی از مردم باز نکرد، فقط ناراحتشون کردیم. بشینیم با یک حرکت همدلانه و همراه با وحدت زیر چتر نظام جمهوری اسلامی، زیر پرچم مقدس جمهوری اسلامی، یک حرکت مشکل گشایی رو در حوزه فرهنگ اجتماعی انشالله رقم بزنیم که مردم بتونن وقتی بچهشون وارد جامعه میشه، وارد دانشگاه میشه، وارد مدرسه میشه، دلشون آروم باشه.
بله همینطوره. خیلی متشکرم.
جدی ماست.
سپاسگزارم خانم حکیمیان، کاملا حرفا درست هست. ضمن این که خب ما قرآن رو داریم، روایات رو داریم، راه رو نشون داده، کافیه ما فقط عمل بکنیم.
عمل کنیم بله. زنده باشیم.
ولی متاسفانه لما تقولون اما لا تفعلون.
تفعلون. بعد تو جلسات صدها هزاران جلسه برگزار میشه، هزینه های جور و باجور انجام میشه، ده ها هیئت اندیشه ورز اندیشه میورزن.
بله.
به مرحله اجرا که میرسه هیچکی نیست.
بله. این مشکل اصلی ماست.
باید سریع رفتش کنیم.
انشالله. خیلی متشکر از حضور شما، از حضرت عالی هم ممنونم و از حضورتون خدافظی میکنم.
در پناه خدا. منم ممنونم خدا. از این مصاحبه.
خیلی متشکرم. خدا نگهدارتون. دوستان عزیز، شنونده بینندگان گرامی، ما رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید. خانم دکتر ستورک، به هر حال ما میخوایم جنبندی کار رو دست شما بدیم با توجه به پژوهش هایی که داشتید، اطلاعاتی که دارید و با توجه به این که شما در حوزه علمیه و دانشگاه هم به عنوان یک پژوهشگر در حوزه زن و خانواده مطرح هستید، به نظر میرسه ما باید نهاد خانواده رو مورد توجه قرار بدیم تا خروجی اون این مطالبی باشه که ما الان یا نگرانیم یا اگه انجام دادیم خوشحالیم. بفرمایید که این نهاد و این حقوق معنوی چگونه میتونه منبعد عملیاتی بشه؟ ما داریم همه دستورات رو.
عرض تشکر دارم از صحبت‌های سکر خانم دکتر بزرگوار. استفاده کردیم در تکمیل مباحث ایشون. بنده هم پیشنهاد میکنم یک سری نشست‌های جامع و کاملی رو در ارتباط فقط بحث عفت و بحث حقیقت جنسی و بحث تأثیر عفت و آثار اون رو در حجاب انشاءالله دقت بفرمایید که بتونیم اینها رو برای جوان، نسل جوانمون و آینده سازان مملکتمون یکم جا بندازیم که مادری حضرت عیسی علیه السلام از کجا فراهم شد. از همون واژه‌ای که طبق آیه قرآن میفرمایند تحرکه، یعنی کلید حق عفت جنسی رو میتونیم به عنوان یکی از مهمترین مبانی این عفت ورزی برای بزرگواران مطرح بکنیم. و همچنین با توجه به فرمایشات شما که جایگاه محوری مادر در خانواده رو مطرح فرمودید که قطعا رحمت الهی رو به سمت خودش جلب میکنه و ما خانواده رو به عنوان یک عنصر فرهنگ ساز میدونیم. چرا؟ بله. به خاطر اینکه تمام اون خلل‌ها یا کاستی‌هایی که ممکنه فرزندان در خودشون داشته باشن یا خطاهایی که خانواده از اونها میبینه خیلی راحت در خودش هضم میکنه و میتونه یک بستری رو برای رشد اونها فراهم بکنه. انشالله ما بتونیم این خانواده رو مستحکم بکنیم. حالا طبق فرمایشات و منویات مقام معظم رهبری، ایشون میفرمایند که پرورش اسلامی زنان و مردان در همه مسائل باید پرورش اسلامی باشه. حالا من با توجه به تحقیقاتی که انجام دادم دیدم ایشون باز تاکید میکنند به اینکه خانواده رو مأنوس کنید با قرآن. یعنی الان طبق فرمایشات ایشون که میفرمایند آقایون هم باید یک مقدار در بحث عفت تلاش بکنن، یاد همین آیه از قرآن کریم افتادم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قو انفسکم و اهلیکم نارا. یعنی چی؟ یعنی به مرد توصیه میکنه که حالا تو کتابم هم ذکر شده یکی از حقوقی هست که در واقع مرد باید به عنوان همسر خانواده، خانواده خودش رو اهلی کن، اون خانواده خودش رو از اون خطرها، قفلتها
و امن کردن.
بله بله. که باید اونها رو حفظ بکنه. پس چه وظیفه سنگینی دارن این در واقع که باید توی خانواده حتما رعایت بشه. و بعد نکته دیگه‌ای که باید حتما روش تاکید بکنم با توجه به بحث این که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها میتونه یک نمونه کامل و جامعی از خانم ها باشه که ما بتونیم ایشون رو الگو قرار بدیم، چرا بحث خانه‌داری رو پررنگ نمی کنیم؟ متاسفانه الان خیلی ها میان تو بحث دفاع از حقوق زن یک حرفایی میزنن که نه تنها احترام به زن نیست، بلکه شخصیت یک زن مسلمان رو تضعیف میکنه. مثلا میان بیرون از منزل کار کردن رو حالا یک عرفی قلم داد میکنن، یا حتی کارهایی که در شأن خانم نیست رو ازش توقع میکنن، در صورتی که طبق فرمایشات مقام معظم رهبری بحث عدالت جنسیتی رو به معنای صحیحش که همون در واقع تفکیک نقشای جنسیتی در هر کدوم از اونها در جای خودش، اینکه ما توقع بیش از اندازه از خانم نداشته باشیم و اینکه اگر خانمی رو هم خانه‌دار دیدیم براش یک شأن و منزلت خاصی قائل بشیم، که قطعا دارن بحث تربیت سازی و انسان سازی رو که مهمترین امر در مکتب اسلامی هست رو بر عهده میگیرن انشالله.
به هر حال خانم دکتر ستور، ما زن رو با توجه به اون ساختار روحی و جسمیش یه شخصیت ویژه میدونیم و نوع نگرش به زن هم بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی تغییر کرده. این تغییرات رو واقعا حس کردیم. حضور زن در جامعه الان حس شده. شما ببینید در 8 سال دفاع مقدس زنان ما، مادران ما چگونه پشتیبانی کردن در جبهه‌ها و امروز هم همین کارو دارن انجام میدن. یا بحث ازدواج، ما در ابتدا به سهولت این کار رو داشتن خانواده ها انجام میدادن، این نگرش تغییر کرده بود. متاسفانه امروز ما یه مقداری ارزش ها رو کم رنگ تر داریم میکنیم. یا روابطشون با همسر، شغلشون، خب خیلی از خانم ها الان 50% تو جامعه فعالن، نقش زن هست توی مشاغل مختلف، به مناصب بسیار بالایی هم رسیدن. ما بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی خیلی از خانم ها رو دیدیم در مصادر بسیار زیادی، مسئولیت های بسیار زیادی، و یا مسئولیت تأمین مالی زندگی حتی بر عهده زنان هست، که اینها میتونه در کرامت زن هم بسیار نقش داشته باشه. به هر حال قرآن راه رو به ما نشون داده و روایات رو هم داریم. زندگی بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها رو هم به عنوان یک الگو داریم. اما چرا فاصله گرفتیم؟ این چراها رو ما باید تو جامعه حل بکنیم.
بله، حالا من یه شیوه خیلی کاربردی ارائه دادم خدمت بزرگواران که احساس میکنم کمتر به فکر افراد خطور کرده باشه یا ازش ایده نگرفته باشن. ای کاش ما بتونیم بررسی کنیم زندگی مادران شهدا و نحوه تربیت سازی چنین فرزندانی رو.
بله.
یعنی یک حالت الگو قرار بدیم، شیوه کاربردی مادر شهید به چه نحوی بوده که تونسته چنین فرزند برومند و شجاع و حق طلبی رو به بار بیاره، که قطعا همین روی کرد و همین نگاه خیلی میتونه موثرتر و کاربردیتر در جامعه امروز ما باشه، که انشالله ازش غفلت نکنیم و به عنوان یک راه درمان و راه چاره ازش استفاده بکنیم
انشالله. خب من امیدوار هستم روزی حلال رو به خونه ببریم، لقمه حلال رو به بچه بدیم، صداقت پیشه کنیم و واقعا با اخلاص در جامعه زندگی بکنیم، کار بکنیم، هر جا که هستیم مسئولیتی بهمون دادن به نحو احسن و مطلوب انجام بدیم. مطمئن باشید اثر وضعی داره، اینها میتونه تاثیرگذار باشه در تربیت فرزند. از شما خانم دکتر ستور خیلی ممنونم که دعوت این برنامه رو پذیرفتید، و از شما بینندگان و شنوندگان ارجمند هم سپاسگزارم که ما رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا دیدید و شنیدید. نظرات خودتون رو با شماره تلفن 162 در میون بگذارید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام شنوندگان عجمت، در خدمت شما خوبان هستیم با بخش دوم از مجموع برنامه های امروز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. تا ساعت 22 همراهی ما رو پذیرا باشین. بسیار خرسندیم که شنوندگان فرهیخته همچون شما خوبان داریم. بشنویم میان برنامه باید قوی شویم رو در خصوص نگاهی به دستاوردهای کشور در حوزه های مختلف علمی، فرهنگی و غیره.
جمهوری اسلامی ایران در میان 25 سازگار پیروزی
تولید تجهیزات پزشکی در کشور طبق آخرین آمار
حالا پزشکان هسته‌ای توانستند علاوه بر تشخیص رادیو داروهایی را هم برای درمان انواع سرطان ها
باید قوی شویم.
محاسبات ریاضی شاخص‌های انسانی کمی پیچیده است، اما عناصری مانند عمر طولانی، زندگی سالم از نظر بهداشتی، شاخص آموزش و تحصیلات و استاندارد یک زندگی آبرومندانه در داخل شاخص‌های انسانی مد نظر است. مجموعه این پارامترها عددی را به دست می‌دهند که عدد شاخص توسعه انسانی نامیده می‌شود. این شاخص‌ها توسط دفتر توسعه سازمان ملل برای سنجش کیفیت زندگی ملت‌های مختلف جهان به کار گرفته شد. امید به زندگی، بهداشت، نظام آموزشی و درآمد. بنا به گزارش توسعه انسانی سازمان ملل در فاصله سال‌های 1358 یعنی درست سال اول تشکیل جمهوری اسلامی تا سال 1395 این میانگین روی هم رفته رتبه اول میزان رشد شاخص توسعه انسانی را به خود اختصاص داده است. میانگین رشد شاخص توسعه انسانی در جهان بین 69 تا 73 صدم درصد بوده است. رشد ایران از دو برابر متوسط جهانی هم بیشتر بوده و سالانه 1.6 صدم درصد توسعه را نشان می‌دهد. اما این میزان رشد شاخص را نشان می‌دهد. کمبودها چطور؟ یعنی ایران تا چه حد موفق شده کمبودهای شاخص توسعه را جبران کند؟ بنا به گزارش فاینانشال تریبیون که در 30 اردیبهشت 1395 منتشر شد، از نظر جبران کسری این شاخص ها نیز ایران بعد از کره جنوبی رتبه دوم جهانی بوده. یکی از نکاتی که در این گزارش به آن اشاره شده بیمه عمومی در ایران است. 700 هزار نفر که به علت فقر از پس هزینه های درمانی برنمی آمدند توسط پوشش بیمه‌ای در کشور درمان شدند. باید به یاد داشت حتی در کشوری مانند آمریکا نیز بیمه همگانی هنوز وجود ندارد. باراک اوباما سعی کرد یک بیمه محدود برای 40 میلیون نفر از جمعیت 300 میلیون نفری آمریکا درست کند که با مخالفت شدید گروه‌های مختلف سیاسی و کارتل‌های بزرگ اقتصادی روبرو شد. تا سال 1388 هر سال 45 هزار بیمار آمریکایی به علت نداشتن بیمه درمانی از بین می‌رفتند. در ایران اما دولت خود وضعیت داروهای ضروری و بیمه همگانی را به عهده گرفته است. این باعث شده که امید به زندگی در کشور افزایش یابد.
ملت ایران باید خود را قوی کند. اگر ملتی قوی نباشد و ضعیف باشد زور خواهد شنفت. اگر ملتی قوی نباشه باجگیران عالم از او باج میگیرند. اگر بتوانند به او اهانت میکنند. اگر بتوانند زیر پا او را لگد میکنند. شاعر معروف میگه مرگ برای ضعیف امر طبیعی است، هر قوی اول ضعیف گشت و سپس مرد. این سه عنصر اگر مورد توجه قرار گرفتن یک ملت قوی میشه، یکی اقتصاد، یکی فرهنگ و سومی علم، دانش.
رادیو انقلاب، صدای رسا و بلند انقلاب. تصویر بزرگ آرزوها و آمال ملت شریف ایران، پژواک حقانیت و آرمانهای بلند امام.
ملتها، حتی ملتهایی که الهی هم نیستند، اینها همشون که جزء مستضعفان جهان هستند و همیشه در تحت سلطه مستکبران بودند، امید دوختند به این نهضتی که در ایران حاصل شده است.
آینه تمام نمایی از اراده، مجاهدت ها و ایمان یک ملت به وعده های الهی.
در دوران اختناق، در دوران تابوت، فشارها زیاد بود. کسانی می گفتن آقا مشت است و درفش، بی خود ایستادگی میکنید، بی خود مقاومت میکنید، یه عده گفتن نه صدق ما عهد الله علیه منهم من قضا نحوه و منهم من ينتظر. خدای متعال حادثه ای رو پیش آورد که در دنیا هیچ کس باور نمیکرد، من که در ایران کسی باور نمیکرد.
رادیو انقلاب بر روی موج خاطره ها، موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز و قابل دریافت از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه. تصویرگر فریاد بلند ما میتوانی. همراه و همگان شما در لحظه های شادمانه فجر پیروزی. رادیو انقلاب، صدای گفتمان.